أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بحس قدسك محمد بأهل بيته صلوات عليه وعليه أجمعين. بحث درباره اشتراط ذکورت برای تصدی قضا در قاضی منصوب بود. ادله ای رو قائلین به اشتراط اقامه کرده بودند که یکی که اونها رو بررسی کردیم و غالبا مورد نقادی قرار گرفت. در مقابل ادله رو قائلین به عدم اشتراط مطرح کردن که باید به اجمال اونها هم مورد بررسی قرار بگیره. بسا بشود پاره ادله رو هم ملحق و زمیمه کرد به ادلهی که قائلین به عدم اشتراط مطرح کردند. یکی از ادلهی که برای عدم اشتراط اقامه شده تمسک به اطلاق ادله نسب. ما ادله‌ای داریم که کسانی از قبل حضرات معصوم سلام علیهم برای حکومت یا برای حکم و قضا نصب شدند. وقتی متن این ادله رو ملاحظه میکنیم به نظر میاد که این ادله در قبال شرط ذکورت و انوثت اطلاق دارد، تصریح نشده در این ادله جعل و نسب که لزوماً باید قاضی مذکر باشه و ذکورت در قضاوت و قضا شرط است. ما میتوانیم به این ادله و اطلاق این ادله تعصب کنیم. گفتند مثلا در مقبوله عمر بن حنظله که میدونیم این مقبوله متن مفصلی داره و در مجموع به دو بخش کلان تقسیم میشه، یه بخشی مربوط به حکومت یا دست کم قضاست، بخش دیگرش راجع به مسئله تعادل تراجیح و این هاست. عمر بن حنظله میگوید که سألت ابا عبدالله علیه السلام من رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الى السلطان و الى القضاة ای حل ذلك. حتما این حدیث رو باید دیگه قریب به حفظ باشیم. از حضرت صادق میگوید سوال کردم، خب عمر بن حنظله خیلی مشهور و محضر حضرت صادق بوده، خیلی مراوده داشته با اون بزرگوار. میگوید که من پرسیدم که بین دو نفر از اصحاب ما یعنی شیعیان، از به تعبیر بگیم خودی ها، نزاعی در گرفته در مسئله دین و قرض یا در مسئله ارث، وقت اینا رفتن سراغ سلطان حاکم قاصد یا به قضات مراجعه کردن، آیا این جایز حلاله؟ به سلطان مراجعه کردن، به حاکم یا به قضات، این به این معناست که یا رأساً رفتن سراغ خود سلطان و یا نرفتن سمت قضات منصوب از قبل این سلطان جاهل، یا شاید در بعضی از مواقع هم احیانا قضات وصل به حکومت نبودند. اینا افراد دارای مهارت و توانایی های بودند و در جامعه احیانا مطرح بودند و مردم در منازعات و اختلافاتشون به اونها مراجعه میکردن، نه از قبل احیانا حاکم جائر نصب شده بودن و نه از قبل حضرت معصوم علیه السلام، مرجع مراجعات مردم بودن. آیا این جائزه؟ حضرت فرمود که قال علیه السلام من تحاکم الیهم فی حق او باقل فإن متحاکم الى قاقوت و ما یحکم له فإنه یأخذه سحتا و این کان حقا ثابتا له. کسی تحاکم کنه به اینها، یعنی به سلطان، به قضات وابسته به جور یا قضات فاقد شرایط نسب از قبل معصوم، قضاتی که احیانا از مؤمنین و شیعه و پیروان حضرت اهل بیت نبودن، مراجعه کنه در حقی یا باطلی، میخواد حقش رو بگیره یا کسی ظلم کرده میخواد به اصطلاح این باطل رو دفع کنه از خودش. این کس فإنما تحاکم الى قاقوت، این تحاکم به طاغوت و حرام، و ما یحکم له فإنما یأخذه سحتا، اگر این سلطان اون قاضی فاقد مشروعیت اگر حکم کرد و چیزی به نفع این فرد شاکی احیانا حکم شد اینو بگیره، این سخته. و این کان حقا ثابتا له، ولی اون که حقش قطعا حق ثابت بود ولی چون از طریق غیر مشروع به دست میاره همین حق خودش رو میشه سخت. لأنه اخذه بحکم قاقوت و ما امر الله ان یکفر به، از طریق طاغوت این رو به دست آورده، از طریقی که قرآن دستور داده بهش کفر بورزه، نباید بره اعتماد کنه ایمان به آن بیاره. در واقع قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. گفتم آقا خب اگر اینجوره در این اوضاع و احوال، خب کسی حقش ضایع شد، کسی بیشتر ظلم میشه بخواد پناه بره به جایی که باطل برش غلبه نکنه، خب این بیچاره چکار کنه؟ از این دولت چکار کنه؟ قال ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما. فرمودند حضرت که خب یاندران من کانم این کم، بره به کسی نگاه کنه، به کسی مراجعه کنه از خود شماها، یعنی پیروان اهل بیت علیهم السلام، کسی رو که داره این شرایطه، روا حدیثنا، مسلط بر احادیث ماست، و نظر فی حلالنا و حرامنا، صاحب نظر در حلال حرام ماست، و عرف احکامنا، احکام ما رو میشناسه، تشخیص میده بین نظرات و احکامی که ما ائمه اهل بیت داریم و غیر ما دارن. فلیرضا بی حکما، بین رضا بدن بین من حاکم، بین من حکم رضا بدن. که بعضی مثل آقای خویی گفتیم از این فقره خواستن استفاده کنن که این روایت ناظر به قاضی تحکیم، قاضی منتخبه، چون میگه فلیردو بهی حکمن، به عنوان حکم رضا بدن بهش. یعنی چی؟ یعنی با هم توافق کنن برن پیش اون. ولی این به اصطلاح فرمایششون دقیق نیست که فلیردو بهی حکما، یعنی برن. اداره آقا از صادق علیه السلام امر میفرماد که برید سراغ همچین کسی و بپذیرید حکمشو. منظور اینه، نه اینکه این قاضی منتخب. خب قاضی منتخب اگر، خب لزومی نداره دیگه این شرایط راجبش گفته شد. قاضی منتخب و قاضی تحکیم لازم نیست که راوی حدیث باشه، صاحب نظر حلال حرام باشه، احکام حضرات ائمه علیهم السلام رو تشخیص بده، نظرات ائمه رو و احکامی که از قبل ائمه صادر شده با احکامی که از دیگران صادر شده تشخیص بده. نیازی نداره به این حرفا. که اگه بنابود قاضی منتخب باشه، اگر قاضی تحکیم مراد باشه، دیگه لازمه شرایط قضا رو داشته باشه تماما. یا آدم ریش سفید معتمد محله، آدم منصف، آدم صاحب فهم، عادل، خوبش مراجعه میکنن، میگن آقا دعوا سر این، میگه آقا معلومه دیگه این حق با اینه، تموم. و فلیردو اینجا بله، اما دیگه لازم نیست شرایط بگیم. اینکه شرایط گفته شده، این نشون میده که مسئله قاضی تحکیم نیست، یه قاضی منصوبه. به خصوص اینکه به دنبالش این فقرام هست، فإنی قد جعلته علیکم حاکما، من او رو بر شما حاکم قرار دادم. حالا حاکم به معنای اخص یعنی قاضی، یا حاکم یعنی به نوعی ولی امر قرار دادم. کسی با این شرایط بود بهش مراجعه کن، ولی هم شماست در غیاب ما، در غیاب زمانی ما مثل عصر غیبت، یا در غیاب مکانی ما مثل ما در مدینه ایم، شما دوی شهر دیگه هستید. فاذا حکم به حکمنا فلم یقبله منه فانما استخف به حکم الله و علینا رد و رد علینا الرد علی الله و هو علی حد شرک بالله. خب این همه با این تعابیر و غلاظ و شداد میشه گفت که به قاضی که خودتون با هم تفاهم کردید رفتید، دیگه اگه حرفی رو رد کنید مثل شرکه ها میشه این حرف رو زد. این از فقیه بزرگی مثل آیت الله خویی رضوان الله علیه آدم گاهی تعجب میکنه که واقعا قاضی تحکیم، قاضی که آدم دو نفر تفاهم کردن آقا بریم قاضی مرجع، بریم سراغ اون آقای مرجع طرفین، بریم سراغش بگیم آقا مشکا کنیم، او هرچی گفت بپذیریم، تفاهمی انتخاب کردن خودشون. حالا خودشون انتخاب کردن، اگر یه مرتبه طرف دید با حقش داره ضایع میشه، بگو ولو تفاهم کردیم من رأی رو قبول ندارم، این در حد شرکه، میشه این قبول کرد. یا نه، چون این آدم واجد شرایط منصوب امامه، رد او رد امامه، رد او مثل شرکه، این میشه شرکه سیاسیه، شرکه قضاییه، یا هر سعبیه که بکنی. ولی تو فرمشه های خویی قبلا رو از کردیم دقیق نیست. خب اینجا تا اینجا بحث قضاست، بعد از اینجا هم مسئله تعدل تراجیح و اینهاست که دیگه محل بحث ما نیست. اینجا چی فرمودن؟ حضرت فرمودن یندران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و ندر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا بی حکما و انی جعلتو علیکم حاکما. اینجا اصلا داره که مثلا حتما مرد باشه ها، یندران من کان، هر کسی که این شرایطو داره اطلاق داره دیگه. یا هر آن کسی، آقایون سین استدلال اینجوری میکنن، میگن هر آن کسی که دارای این شرایط روا حدیثن، قد روا حدیثن، اهل روایت حدیثه، مسلط برای حدیثن هست، نه اینکه یه حدیث نقل کرده ها، خیر روا حدیثن ها، یعنی جزو کساییه که احادیث ما تو مشتشه، و نظر فی حلالنا و حرامنا، نظر داره در حلال حرام ما، آدم مجتهدیه، و عرف احکامنا، تشخیص میده بین مکتب ما و مکتب مثلا مقابل خلفا تشخیص بیده اینها رو، اینو بهش مراجعه کنید. خب اگر بنا بود که رجولیت و ذکورت شرط باشه، میفرمود که از رجالتون کسی رو اینجوری باشه انتخاب کنید. فرمود که یاندران من کانم، من کان، من هر اون کس. تمسک کردن، گفتن آقا این اطلاق داره، پس بنابراین زن و مرد رو میگیره، به نتیجه اشتراط ذکورت اینجا جا نداره. نه ببینید اینجا نمیشه گفت، اون حرفی که زدیم و یادتون مونده اون یه چیز دیگه است. حالا من در بعد اون به اصطلاح معتبری یا حسنه مکرم رو میاریم، ابی خدیجه رو، اونجا این حرف چون گفته که به اصطلاح رجل رو تعبیر کرده، اون حالا میرسیم بحث میکنم، قبلا هم بحث کردیم. بله این احتمال بود، گفتیم یه احتمال، ولی حالا اینجا که اصلا بحث رجلی نیست اصلا، یعنی بحث رجل ذکر نشده تا بگیم که آقا عرف این بوده که رجال، نه اصلا گفته من کانم، هر کسی، هر اون کسی که این شرایطو داره. حالا یک خانم باسوادی فاضله مجتهدی بود، همین شرایطو داشت، مسلط بر احادیث بود، صاحب نظر بود، مکتب شناس بود، همه رو میدونست. و این فرد آیا با اطلاقی که در این بیان این به اصطلاح مقبوله داریم میگیم که واقعا باید گفت موثق است، بارها عرض کردیم مقبولی عمر بن حنظله که هر در هر چهار کتاب به مجمع ما آمده، کتب اربعه ما این حدیث نقل شده، همه بزرگان ما در کتب اربعه که ما همه عمده احادیث از این کتب اربعه داریم همه این حدیث رو نقل کرده، ذری خدشه هم نکردم. کسی که دو تن از اصحاب اجماع، از عمر بن حنظله، از اصحاب اجماع از او روایت نقل میکنند که نظر مشهور آن است که اصحاب اجماع اگر کسی از کسی روایت نقل کردن، این معنی موثق بودن اون فرده. کسی که محشور با امام صادقه، این همه روایت از او داریم ما، روایت فراوانی از عمر بن حنظله از امام صادق سلام داریم. کسی که دیگران از امام صادق راجب وساقت او مطلب نقل کردن، نقل کردن که وقتی صحبت عمر بن حنظله در محضر امام صادق بود و گفتیم یه همچین مطلبی فرموده، گویشون در ما دروغ نمیبنده. حالا ولون ناقل این روایت خودش توثیق نشده، توثیق نشده اونی که این روایت رو به نفع عمر بن حنظله نقل کرده، مضمون این روایت میشود گفت متواتره، در روایت مختلف آمده. این متنی رو، این نکاتی رو که در این روایت عمر بن حنظله از امام صادق سلام نقل میکنه، مضمونش حالت تواتر مضمونی داره، یعنی اطمینان آدم رو به اصطلاح ایجاد میکنه که این مضمون صادر از معصومه. کسی که اینقدر دقیقه، قبل و عرض کنم کسی که اینقدر با امام صمیمی، جعل تو فداک، کسی که اینقدر دقیقه، ببینید شما این روایت رو سراسر این روایت رو خوندیم، قبلا هم گفتیم که این خود این نقل این روایات و این سوالایی که میکنه امام پاسخ میده، دوباره سوال دیگه، دوباره پاسخ، دوباره سوال دیگه، مجموعه حکایت از این میکنه که امام غزالی مجتهده، این مجتهدی است که با امام صادق هش و نش داره و بحث میکنه. وقتی همچین بعد این که مثلا چهار مجمع ما، کتب اربعه ما و سه بزرگوار دارنده همه احادیث ما، از کلینی، شیخ صدوق، شیخ طوسی، این سه بزرگوار عمده احادیث ما داریم، اینا بی هیچ خدشه‌ای و تشکیکی تردیدی این روایت به روایتشون نقل کردن. آیا شیخ طوسی اگر تو رجالش اسم عمر بن حنظله رو می آورد می گفت موثقه کافی بود یا نبود؟ اگه مثلا یه جایی شیخ کلینی می فرمود اون رو از موثقه بود یا نبود؟ شیخ صدوق اگه توصیه می کرد بود یا بود؟ این که در کتب اربعه ما همه این حدیث رو نقل می کنن بدون هیچ تشکیکی، این واقعا دلالت نداره بر وثاقت این مرد، نمی شه اعتماد کرد. فقط باید بگن مثلا اینون، مثلا کلمه بگن که حکایت از این بکنی که آدم مورد اعتماد بیه، که در کتاب رجالی گفته باشن. کتاب رجالی که حوالی 2300 سال بعد از عهد معصومین نوشته شده، به اون اعتماد کنی ولی به این اعتماد نکنی. واقعا انصاف اینه که باید اینو، گرچه تعبیر شده مقبوله، چون هیچ کی هیچ فقیهی نتونست از این روایت عبور کنه و تعبیر شده مقبوله، چون هم پذیر گفتن. ولی واقعیت هم این است که تو اصطلاحات گیر کردیم. آقا چون ایشون توثیق صریح نداره، توثیق صریح نداره، نه اینکه کسی راجبش خدشه کرده، میتونیم بگیم یا آقا موثق نیست با این همه قرائن. یعنی این همه قرائن به اندازه یه جمله‌ای که بزرگی از بزرگان ما فرمده باشن مثلا موثق است، کفایت نمی کنه، ارزش نداره. ولی واقعا سندش بحثی نیست. در هر حال این، حالا ما دفاع سندی کردیم، دفاع دلالیش هم آیون به اطلاق تمسک کردن. حالا اگر کسی بیاد بگه آقا این اطلاقش با بعضی از روایات که داشتیم تقیید میخوره، مثلا لا تلل مرأت و القضاء داشتیم مثلا، خب بله اطلاق داره، ولی از عمرم داریم، روایت داشتیم که آقا از پیامبر اعظم داشتیم، از سایر حضرات معصوم سلام علیهم، که آقا به زن عهده‌دار قضا نمی‌شود. ممکنه کسی در بیاد بگه که آقا اینجا در واقع بفرمید قضا چیه؟ مقام قضا، امر قضا، آیا تکلیفه یا حقه؟ یعنی یک کسی، یه مجتهدی حقه که قضاوت کنه، حقشه. اگه بگیم قضاوت نکن حقشو تضییع کردیم، یا نه تکلیفه، تکلیفه واجب کفایه. هر آن کسی که دارای شرایط لازم باشد او موظف است گره گشایی کنه، او موظف بیشینه و مردمش مراجعه کنن. اگر کسی دیگری نیست واجب عینی میشه. واجب کفایی بر فرد واجد شرایط است که بنشینه و کار مردم را بندازه در امر قضا و منازعات. این یک تکلیفه. حالا اگر شارع آمد تکلیف رو از یک قشری برداشت، فرمود من این تکلیف از این فرد یا از این سنت نمیخوام، اون روایاتی که داشت مثلا لا تلل مرعا القضا افرد بفرمید، یه همچین عبارتی داشت، در کنارش چی بود؟ میگفت که آقا اذان و اقامه از زن ساقطه، جماعت از زن ساقطه، جمعه از زن ساقطه و زن قضا رو عهده‌دار نشه، عهده‌دار نمیشود. اینو قرینه‌ای میتونه باشه که آقا همه تکلیفه. میگه آقا اذان لازم نیست بگه، نماز جمعه واجب نیست زن شرکت کنه، میتونید خون نماز ظهرش رو خونید، روز جمعه ظهر جمعه رو بخونید. به قرینه باقی احکام که در همون روایت آمده باز میشه به اصطلاح تأکید کرد بر این که این تکلیف است. حالا اگر شارع آمد گفت که آقا بر مردها با توجه که خب بستگی دارن، دستشون باز، تردد راحت میتونن بکنن، در نزاعات میتونن ورود کنن و تحمل کنن سر و صداها و اعتراضها و داد و فریادها رو و سایر توجیهات، مردها واجب کفایی برشون اما بر زنها واجب کفایی نیست، من این تکلیف از اینو بر میدارم. میشه این احتمال داد و کسی بگوید که این اطلاق سر جاشه، ولی اون روایات اینو تقیید نمی کنه که بگه نخیر ذکورت شرط است، بلکه اون روایات داریم میگه برغم آن که زن هم میتواند قضاوت کند ولی لازم نیست. ما این تکلیف رو از اون بر میداریم، یک کسی هم شرطی بزنه اشکالی داره؟ از ساعت که این خوب یه روایت، باز همطور روایت از ساعت که ابی خدیجه کلا معتبر است، حسن است، ابی خدیجه سالم ابن مکرم جمال، او همطوری بود دیگه. قال ابو عبدالله علیه السلام، قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام، ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور، مبادا با هم دعوا دارید بعضی با بعضی دیگه، دو مؤمن دو شیعه اهل بیت با هم دعوا دارید، برید مراجعه کنید، تحاکم کنید به اهل جورها، به این خلفای جور که خلافت رسول خدا رو غصب کردن، به قضاتی که فاقد شرایطند، وقتی فاقد شرایطند طاغوتند، و از جمله شرایط نسب از قبل معصومه، نسب از قبل فرد صاحب مشروعیت در حکومت، نرید سراغ اینها. ایاکم مواد برحذر باشید، ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور، ولکن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا. در کلینی بود، در کافی، در منابع دیگه هم بود که يعلم من قضائنا شيئا من قضائنا، دلیل تفاوت نمیکنه. حالا قضائنا شاید یکمی صریح‌تر به حساب بیاد. فجعلوه بینکم، این عین عبارت عمر بن حنزله است، فینی قد جعلته قاضیا فتحاکمو الی، به او تحاکم کنید، بهش مراجعه کنید در مسائل حکمتون. خب گفتن که اینم در واقع اطلاق داره، ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضائنا و قضایانا فجعلوه بینکم، اینو بین خودتون قرار بدید، فینی قد جعلته قاضیا، قاضیه. چون که قبلا هم عرض کردیم، گفتن آقا داره میگه که ولکن انظروا الی رجل منکم، داره میگه رجل، رجل یعنی مذکر، الی رجل منکم، به یکی از مرداتون مراجعه کنید، نگو به یکی از زنها مراجعه کنید. عرض کردیم اولا رجل یعنی انسان، حدیث قبلی خونده چی بود؟ فرمود که سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا بینهم منازعتون فی دین آمیرا، یعنی فقط مردا دعوا میکنم، هم زنها دعواشون نیم، زنها کفتر دعواشون میشه که. آقا میفرمود که پرسیدم عن رجلین من اصحابنا، یعنی مثلا در شاکی و متشاکی هم ذکورت شرطه؟ عن رجلین یعنی دو تو انسان، از دو نفر دعواشون شده، حالا دو نفر ممکن زن باشه ممکن مرد باشه، ولی برمیده رجلین، مگه همیشه مردا دعوا میکنن و همیشه مگه مردا مراجعه به قاضی میکنن؟ ولی فرقون رجلین یعنی نفرین، شخصین، انسانین، معنیش اینه. اینه که اولا معلوم است که اینجا رجل به معنای مذکره، یعنی اگر نزاع شد برید سراغ یه مردی مثلا، وانگهی اگر هم چون چیز باشه شاید به این حیثه که در اون روزگار اصولا قاضی و این جور شؤون رو مرد عهده‌دار بودن. مردها معمولا در دکت القضا تکیه می زدن و اونا قضاوت می کردن و ادبیات ادبیات رایج و محاوره‌ایه. امام در اون فضای زبانی و محاوره‌ای سخن می فرمان فرمان آقا یه همچین مواقعی در یه همچین شرایطی معمولا چون اصولا مردها هم قضاوت میکنن میگن آقا به یه مردی مراجعه کنید که اینجوری باشه. این رجل اینجا در واقع اشاره داره به وضع غالب در اون روزگاران. جان؟ اونجا کسی شک نمی کنه. اینجا شک کردیم. اونجا کسی شک نمی کنه که یه رجلین این فقط مردا دعوا بکنن برن فلانجا. اینجا چون شک کردن میگن آقا رجل یعنی مذکر. میگیم نه ممکن. بله اگرم مثلا رجل اولا به معنای نفره، انسانه، فرده. ثانیا اگر میگی رجل اینجا منظور مذکره به این اعتبار است که اصولا مردا قضاوت میکردن. مثل که جلسه یکی از جلسات سابقا همینو گفتیم، گفتیم آقا مثلا فرض کنید که میگه که لوله ترکیده، برو آقا یه مرد ورده بیار اینو درستش کنه. بعد اگر رفت یه مهندس خیلی ماهر خانومی رو ورداش آورد، ای بابا من گفتم برو یه مرد ورده بیار این لوله رو درست کنه، آب فوران داره میکنه همینجا رو خیس کرد. بینید یه خانمی آمد و لوله کشه و مهندسه و تحصیل کرده است و ابزار و وسائل داره و آمد و درست کرد، رفع مشکل کرد. مثلا گاز کشی گاز مثلا نشته داریم، یا برو یه سر خیابون یه مرد ورده بیاریم. بعد رفت و دیدی خانمی مثلا ابزار آثار دستشه، گو خانم بلدی؟ گو آره کار منه. مثلا مثل که مثلا بگه آقا برو یا آقای صدا کن بیاد من میخوام برم فلانجا، اسلب بگو یا آقای بیاد. حالا فرض بفرمایید الان معمول خانوما اسلب و تاکسی و شوفر ماشین سنگین ماشاءالله هستن. حالا این فرض اوورد یا آقا بگه آقا من گفتم بهت مرد ورده بیار، آقا کامیون وردش رانندش زنه مثلا، میشه اینجوری حرف زد؟ خب ممکنه الان عرف اینجوریه دیگه، مثلا رانندگی مثلا مخصوصا الان وسایط نقلی سنگین کمتر بزن خطور میکنی خانمی راننده وسایل سنگینه مثلا. اما اگر بود اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ بسا به این جهته عرف قضیه اینطوری بوده، یعنی در واقع خصوصیت نداشته این تعبیر. یعنی نمیتونیم بگیم به تعبیر دیگه در مقام بیان بوده معصوم. سوال از این بوده که آقا من برم سراغ قاضی زن یا قاضی مرد؟ بگن برو سراغ قاضی مرد تا بگیم ببینید فرمود رجل. اصلا از این جهت که آقا رجولت آیا شرط یا نه محل بحث نبوده. من سراغ کی برم؟ برم سراغ طاغوت یا غیر طاغوت؟ فرمود برو سراغ غیر طاغوت. یعنی بحث بر سر این نبود، تقابل بین رجولیت و اونوسط نیست. تا وقتی بگیم رجل بگیم ها مقابل اونوسط ها مقابل مؤنث، تقابل بین طاغوت و غیر طاغوته. طاغوت رو به اصطلاح گفتن یاغوت. بس در سر اینه برو سراغ. و اینجا اصلا در بس ها معصوم در صدد و در مقام بیان شرط ذکورت نباشه احیانا. حالا ما داریم ادله رو نقل میکنیم، در واقع تمسک شده به این ادله دیگه. به هر حال چندان هم بیرانی سیادتون اگه باشه اینو اشاره کنم بفرمید. یادتون باشه شیخ چی گفت؟ شیخ فرمود که اگر نبود اون ادعای عدم خلاف، اگر نبود شیخ انصاری ها رجل نابغه، اگر نبود ادعای عدم خلاف از ناحیه اصحاب در مسئله اشتراط ذکورت ما به اعتبار این روایات میرفتیم به این سمت که سمت عدم اشتراط میرفتیم. یا مثل مقدس اردبیل گفتیم قبلنم، فقیهی محقق بزرگی قدسی که دیگه عنوان شد مقدس اردبیل، قدیس بود، ایشون میگه آقای هم شرطی وجود نداره. ندیده این روایات رو؟ ممکنه کسی از این، از استدلال به این اطلاق این روایات یا همچین حمایتی و دفاعی هم بکنیم.
اصل اینه که حضرت در مقام بیان بودن، کما اینکه حالا درست تعامل بین طاغوت و غیر طاغوت بودن شرط دیگر هم گفتن. از این روایت باید به حکم اصل بگیم رجولت شرطه، تو اون روایت مطلق هم بگیم چون رجولت اصلا
حمله بر مقید شد
به مخلوقان انده
ایراد نداره اگر این بشه
مقید بگیریم برای اون، نه اینکه بگیم اینجا رجولت خصوصیت نداره اونجا هم اطلاق سر جاش.
نه، شما میخواید دفاع کنید از تمسک به اطلاق.
نه،
آقا میخواید بفرمید که خب روایاتی رجولیت رو ذکر کردن، روایاتی اطلاق دارن، مطلق رو بر مقید باید هم کنید، مطلق رو میخواید بر مقید هم کنید. خب روایاتی که ذکرت ذکر شده بود درشو خوندیم، تمسک شده بود بهشون، یکشم امروز یادآور شدیم، گفتیم آقا مثلا گفتن لا تل المرعه یا لا تول المرعه القضا، گفتیم در کنار یه سری احکام تکلیفیه نه احکام وضعی، چون نسب بر قضا حکم وضعیه، جعل منصبه، حکم تکلیفی نیست. اگر اینجور بگیم از ناهی محصوم، اون وقت اینجا دیدیم که نخیر بحث از یه سلسله احکام تکلیفیه، اینم در کنار حکم تکلیفی آمده که آقا مرعه میتونه قضا بکنه نکنه، امر قضایی به عهده بگیره نگیره. فرمود مرعه اذان ازش ساقط، اقام ازش ساقط، جمعه ازش ساقط، جماعت ازش ساقط، قضا هم ساقطه. گفتیم این بحث نسب نیست اینجا، یعنی این روایت درسته که گفتیم زن عهده‌دار ولایت قضا نمیشه، مهم این است که پس بنابراین اشتراط ذکورت هست، اما چون در کنار سایر فقرات وقتی قرار گرفته توی روایت که اونا همه حکم تکلیفیه، میگه زن این تکلیف رو نداره، اینو نداره، اینو نداره، قضا هم نداره، میگه ما این تکلیف برداشته شده، یعنی از تفضلن خانم ها برای اینکه راحت باشن امر قضا یا امر دشواریه، خودمطور شارع مقدس این وجوب رو از زن ها برداشته، اما دلیل نمیشه که اصل جواز زیر سوال بره. گفته واجب نیست. حالا اگر یه خانومی پاشد رفت نماز جماعت یا رفت نماز جمعه، باطل نمازش؟ باطل نیستش که، و این همه خانوم رو نماز جمعه میرن، اشکال نداره که. ولذا حکم تکلیفی اگر قلمداد بشود، بعضی روایت اینطوری بود، لازم اون روایت که ذکر به نحوی مهمه اشتراط بود و اینجور توضیح دادیم، گفتیم ممکنه اونا نشه، کافی نباشون ادله رو، ادله مثبتین رو، قائلین رو بحث کردیم دیگه، از جمله همین روایات بود، این که گفتیم کفایت نمی کنه. در مجموع هر حال به اطلاق ادله تمسک شده و این تبیین ها رو نمیشه ازش عبور کرد اگر ما دلیل مثبت و مثبت حجت نداشته باشیم، به اصطلاح مشکل محدود کنیم. حالا حرف آخر ما نیستیم، بذارید بریم جلو این بقیه ادله آیین چیه تا حرف آخر رو بزنیم. صلی الله علی محمد و آله.